بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود. رکن اول یقین به حدوث بود که قبول کردیم. رکن دوم شک در بقاء متیقن. خدمت ما عرض کنم که بحث اون این بود که آیا شک در بقاء هم رکن است در استصحاب، یعنی در موضوع استصحاب لازمه یا لازم نیست. گفته شده که این شک در بقاء رکنه و موضوع جریان استصحاب. دو بیان ذکر شد برای شرط رکنیت. وجه اول این بود که استظهار از ادله میشه لا تنفذ یقینه به شک. وجه دوم به برهان استدلال شده بود. اگر گفتید یقین به حدوث در استصحاب دخیله، حتما شک در بقاء هم میشه چی؟ دخیل و موضوع، به برهانی که اشاره کردیم روز گذشته. پس به دو وجه، که وجه استظهاری که وجه برهانی، استدلال شده بود برای اعتبار شک در بقاء در جریان استصحاب. گفتیم که بین این دو وجه به لحاظ دو مورد ثمره هست. بنابر یک وجه استصحاب جاری نمیشه، بنابر یک وجه استصحاب جاری میشه. مورد اول فرد مردد بود. گفتیم بنابر وجه اول استصحاب جاری نمیشه، بنابر وجه دوم جاری میشه. ثمره رو در فرد مردد قبول نکردیم. گفتیم استصحاب در فرد مردد جاری میشه، چه استظهاری بشیم چه برهانی بشیم. رسیدیم به مورد دوم که بحث امروز ما هست. مورد دومی که گفته شده ثمره از بین این دو وجه، جاییه که زمان متیقن بر زمان مشکوک سبقش و تقدمش مغرض نیست. یعنی بر ما مغرض نیست که زمان متیقن قبل از زمان مشکوک، بلکه زمان متیقن احتمالاً متقدمه و احتمالاً با زمان مشکوک واحد یکیه. مثالش مثل چی؟ مثل این که من لباسی دارم، یقین دارم که این لباس نجس شد، یا در ساعت 8 با نجاست ملاقات کرد یا در ساعت 9، قطعا این لباس متنجس شد، یا در ساعت 8 یا در ساعت 9. اما اگر در ساعت 8 متنجس شده باشه، قبل از ساعت 9 پاک شده. اگر در ساعت 8 متنجس شده، قبل از ساعت 9 قطعا چی شده؟ پاک شد. پس من به حدوث نجاست در این لباس یقین دارم، اما در ساعت 8 و اما در ساعت 9. از اون طرف شک دارم که آیا این لباس ساعت 9 پاک بود یا نجس بود. اگر ساعت 8 با نجس ملاقات کرده، ساعت 9 این لباس پاک بود. اگر ساعت 9 با نجس ملاقات کرده، این لباس در ساعت 9 نجس بود. پس شک دارم که این لباس در ساعت 9 پاک بود یا نجس بود، پاک است یا نجس است. اما یقین دارم که این لباس قطعا نجس شد، قطعا نجس شد، اما نمیدانم این لباس در ساعت 9 پاک بود یا نجس بود. اگر ساعت 8 با نجس ملاقات کرده بود، قطعا ساعت 9 پاک بود. اگر ساعت 9 با نجس ملاقات کرده بود، قطعا ساعت 9 نجس بود. خوب دقت کنید. در ما نحن فی زمان متیقن کدومه؟ یعنی زمان نجس شدن این لباس. زمان مشکوک کدومه؟ ساعت 9. احتمالا زمان متیقن و زمان مشکوک یکیه. در چه صورتی یکیه؟ در صورتی که ساعت 9 با نجس ملاقات کرده باشه و احتمالاً قبل از ساعت 9 زمان متعقد. اون در چه صورتیه؟ در صورتی که ساعت 8 با نجس ملاقات کرده باشه. خوب دقت کنید، اگر گفتی استصحاب شک در بقا رکنه و از دلیل استظهار کردی، اینجا دیگه استصحاب موضوع نداره. چرا؟ چون من شک در چی دارم؟ شک در نجاست این لباس در ساعت 9. آیا مشکوک بقا اون متیقنه؟ نه، قطعاً بقا متیقن نیست. چرا؟ چون اگر ساعت 8 نجس شده باشه که اون نجاست قطعاً از بین رفت، اگر ساعت 9 ملاقات کرده باشه که نجاست ساعت 9 نجاست حدوثیست نه بقایی، تازه ساعت 9 چی شده؟ نجاست درش حادث شده، بقایی نیست. پس من اگر گفتیم شک در بقاره، خوب دقت کنی، استظهار از روایت کردیم، اینجا رو نمیگیره چون من شک در بقا نجاست ندارم. در واقع من شک در حدوث نجاست دارم در ساعت چی؟ 9. چون اگر نجاست ساعت 8 حادث شده باشه که قطعا از بین رفت، اگر در ساعت 9 حادث شده باشه، ساعت 9 ساعت بقاء نجاست نیست، بلکه ساعت چیه؟ حدوث نجاسته. پس اگر وجه اول استظهاری شدیم، اونجا استصحاب جاری نمیشه. اما اگر وجه دوم شد، برهان شد، برهان چی میگفت؟ برهان فقط این مقدار مسلم بود. خوب دقت کنید که من یقین به حدوث داشته باشم و شک که در وجود داشته باشم، به شرطی که یقین و حدوث، یقین و شک با هم جمع بشن. چون اگر یقین و شک با هم جمع نشن، چه قاعده چی؟ یقین. طبق اون قاعده ما باید شک رو طوری فرض کنیم که به قاعده یقین فقط بر نگرده. برای این که به قاعده یقین برنگرده، کافیه معاصرت بین یقین و شک. الان اینجا معاصرت داره، چون من همین الان یقین دارم که نجاست در این صوب حادث شد، یقین دارم، و همین الانم شک دارم که آیا این صوب در ساعت 9 پاک بود یا نجس بود. پس اگر از روایت استظهار کردیم، قاعده استثم جاری نمیشه، چون اگر باید استثار کردیم که شک شما شک در بقا باید باشه. من اینجا یقین دارم به این که شک در بقا ندارم، چون نجاست در ساعت 9 یا نیست، یا اگر هست حدوث نجاست نه بقا نجاسته. اما اگر به برهان استفاده کردم، برهان فقط این مقدار میگه که باید یقین و شکی فرض بشه که به قاعده یقین بر نگرده، و این که به قاعده یقین بر نگرده کافی معاصرت باشه بین یقین و شک. اینجا معاصرت هست، من همین الان یقین دارم به حدوث نجاست در این صوب، و همین الان شک دارم در نجاست این صوب در ساعت 9. در اینجا متعلق شک در واقع وجود نجاست، یا به تعبیر دیگه حدوث اون نجاست متیقنه در این ساعته. اما مهم اینه که به قاعده یقین بر نمیگرده، چون بیش از این ما نمیخوایم که استصحاب فقط دلیل، یه چیز بیشتر نگفته، گفته شما یقین و شکتون با هم باشه. لا تنقض الیقین به شک. خب من یقین دارم، شکم دارم، یقین دارم به حدوث نجاست در این صوب، و شک دارم، دقت کنید، شک دارم در چی؟ در نجاست این صوب در ساعت 9، چون احتمال میدم اون نجاست یقینی ساعتش 9 باشه. یقین ندارم نجس شده، احتمال میدم ساعت 8 نجس نشده، ساعت 9 نجس شده.
اگر نجس شده پاک شده بگه ایچی باز پاک شده، پس شک داریم ساعت 9 نجس شده یا نه؟ یعنی یقین قبل ساعت 8 به طهارت داشتیم، ساعت 8 که مهم نیست، اگر نجس هم شده پاک شده باز پاک شده. شک داریم ساعت 9 نجس شده یا نه، یعنی استصحاب طهارت قبل ساعت 8 باشه.
نه اینجوری نیست. به جهت این که ایشالا میاد باید زمان یقین و شک به هم متصل باشه، یعنی باید یقین پیدا کنن که اون متیقن تا زمان شک استمرار داشته، فقط زمان شکش باید مشکوک باشه. این احتمال میدن در اصلا نجس شده باشه، فایده نداره نجس شده باشه دیگه، اون یقین را پس یقین به طهارت احتمال میدن طهارت بین 8 و 9 از بین رفته باشه، ساعت 8 احتمال میدن از بین رفته باشه. پس بنابراین در ما نحن فی این یکی از ثمرات بین این دو قوله. اگر شک در بقار استظهار از روایت کردیم اینجا استصحاب جاری میشه، اگر به برهان گفتیم برای اینجا استصحاب جاری میشه. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که کلی قسم ثالث به این دوتا نمیخوره اصلا، چون مشکلش اینه که یقین به حدوث نیست، نه اینکه شک در بقا نیست.
هر مواصلت بین این دوتا رو میشه تصور کرد.
بله، اما یقینش نیست، رکن اولش نیست، اونجا رکن دومش مشکل پیدا میکنه.
مواصلت شک
مانع معنا داره. مواصلت یعنی به معنی که یقین و شک در یک زمان جمع بشه.
شک
دقیقا به متیقن میخوره، یکی حدوث یکی بقا. منتها در ما نحن فی نکتش اینه که شک در بقا نیست، شک دارن که اون متیقن و حدوث در این زمان بوده یا قبلش بوده.
چی بودن این که شک در
مانه ما مانه بعد از همان باشه؟ نه، اینجا مانه نیست، اینجا نکتش اینه که شک در حدوث، شک من اینه که اون متیقن و حدوث در این زمان بوده یا قبلا بوده.
متیقن
قضیه
مشروط
و متیقن وحدت ذاتی دارن، اون
من بحث دیگره. اون نه تاثیر داره تو این،
نه الان فقط در رکن دوم، اون رکن سومه. حالا این رکن دوم تکمیل بشه، تکمیل بشه اون رکن سوم تو این مثال میاد بعدش. الان فقط تو رکن دوم آیا تمام تمام نیست؟ من شک در بقا ندارم، شک در اگر استظهار از روایت باشه اینجا رو نمیگیره.
وقتی کسی که برهانیه اون شرط رو قبول داره یا نداره؟
اگر قبول داره اون شرطه، انشاءالا میگیم، میگیم که شرط سوم مستقل از شرط دوم نیست، هرچی در شرط دوم گفتیم نتیجهش تو شرط سوم پیدا میشه. به تو شرط اول دوم هرچی بگیم تو شرط سوم نتیجهش پیدا میشه. این خدمت شما عرض کنم که ثمره ای که گفته شده که ما استظهاری بشیم یا برهانی بشیم، مرحوم آقای صدر این ثمره در این مورد قبول نکرد. گفته آقا ما حتی اگر استظهاری هم نشیم، یعنی اون برهان رو بزنیم کنار، ما استظهاری هم بشیم باز میگیم استصحاب در اینجا جاری میشه. حتی اگر استظهاری بشیم برهانی نشیم. این خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای صدر در بحوث جلد 6 صفحه 113 این رو فرمونه. بیان ایشان چیه؟ بیان ایشان اینه که آقا در کدوم روایت آمده که شک در بقا داشته باشی؟ اونی که در روایت آمده باید یک امر متیقنی باشه، یک یقینی باشه، یک شکی باشه که اون یقینی باشه برای ما و یک شکی هم برای ما باید باشه. فقط در روایات شک بعد از یقین ذکر شده. وقتی که شک بعد از یقین ذکر شده باشه، دقت کردیم در ما نحن فی چون شک بعد از یقین ذکر شده میگیم شک در بقا، یقین به حدوث. ما فقط میخواییم یقین در یک وجود و نسبت به اون وجود هم شکی داشته باشیم. و حالا چون باید متیقن و مشکوک یکی باشه، دو فرض داره، یکی شک در بقا، یکم مثل این مثال ما نحنفی که شک در بقا نیست. پس احادیث و اخبار که دلالت میکنه بر اعتبار استصحاب ما نحنفی رو میگیره. من یقین دارم به حدوث نجاست در این صور، در این حال شک دارم در نجاست این صور در زمان دوم، یعنی در ساعت 9. پس استصحاب اینجا رو میگیره و جاری میشه. این تعبد استصحاب اینجاست، شعار تعبد میکنه به چی؟ به نجاست این صبح در ساعت 9. یقین داریم نجاستی حادث شده، زمانش نمیدونن، مردد بین دو زمانه.
ساعتی رو من نمیتونم یقینا بگم
نه، فقط میدونم که این صبح در یکی از این دو ساعت با نجس ملاقات کرد، یا ساعت 8 ملاقات کرد یا ساعت 9. اما اگر در ساعت 8 ملاقات کرده، ما بین 8 و 9 تطهیر شده. این فقط علم من این مقداره، 8 و 10 دقیقه، 8 و 40 دقیقه، 8 و 35 دقیقه، خلاصه قبل از ساعت 9 چی شده؟ پاک شده. نه، ما میدونیم که این صبح قطعا در یکی از دو ساعت نجس شده و قبل از ساعت 9 هم تطهیر شده.
اگر ساعت 9 نجس شده باشه که هنوز 8 قبلش بوده، اگر هم 8 نجس شده بوده که تطهیر
شده،
شاید 8 نجس شده تا 10 دقیقه به نام ادامه پیدا کرده.
ولی به هر حال ساعتی فرض کنیم 8 دقیقه باشه شده، یه ذریعه عدد رو فیکس کنیم مثلا 8 دقیقه.
خب
اگر ساعت 8 نجس شده، 8 دقیقه تطهیر شده. اگر هم 8 نبوده که هنوز تطهیر می اومده که 9 نجس شد،
یک لحظه
بعد قبل از 9 قطعا تطهیر بوده.
درست، این رو خودمون مطرحش میکنم. چشم، یعنی خودم شکر مطرح کردم. این دقت کنیم، پس بنابراین در ما نحن فی، مرحوم آقای سر گفته من یقین دارم به حدوث نجاست در این صبح و شک دارم در نجاست صبح در ساعت 10. یقین و شک هم که با هم جمع شده. الان یقین دارم و همین الان هم چیه؟ شک دارم. دلیل لاتم بزرگ یقینه، شک منی میگیره. میگه نقض نکن یقینت رو به شک، بگو ساعت 9 نجسه. تو که یقین داری که نجاستی حادث شد، بگو ساعت 9 هم نجسه. این مرحوم آقای سعد فرمودن، فرمودن پس ما از ادله هیچ وقت تصریح نشده به این که شک در بقا باشه. در ادله فقط شک بعد از یقین زد شده. بنابراین در ما نحن فی دلیل استصحابی ما نحن فی رو میگیره و اون دلیل مستفاده از اون دلیل تعبد ماست به چی؟ به نجاست این صبح در ساعت 9.
الان
شک داریم در ساعت 9 نیست، الان شاید ساعت یه هفته گذشته باشه، منتها شک من در نجاست ساعت 9 که آیا ساعت 9 این پاک بود یا نجس بود. این مرحوم آقای سعد فرمودن، که دقت کنید با فرمایش مرحوم آقای سعد موافق نیستیم. دو تا اشکال برای شما داریم. اشکال اول اینه که خوب دقت کنیم، ما معتقدیم که شک در بقا از روایت استفاده میشه، صرفا این نیست که شک بعد از یقین ذکر شده، نه، خود شک در بقا از روایت استفاده میشه. چطور؟ با توجه به دو نکته دقت کنیم. در روایت اومده لا تنقض علی یقینه به شک، از این لا تنقض علی یقینه به شک ما دو تا نکته را استفاده کردیم. نکته اول این که استفاده کردیم معاصرت یقین و شک، باید در زمان شک یقین موجود باشه. قاعده یقین رفت کنار، لا تنقض یقینه به شک. نکته اول از این عبارت فهمیدیم که چیه؟ باید معاصرت باشه بین یقین و شک. نکته دوم که استفاده کردیم از لا تنقض یقینه به شک، وحدت متعلق یقین از تو شک، یعنی باید متیقن و مشکوک واحد باشه. چرا؟ چون اگر متیقن یه امری باشه مشکوک امر دیگری باشه، نقض بی‌معناست اصلا، مثلا نقض معنا نداره، ممکن نیست. پس باید متعلق یقین و شک یک شی باشه، متیقن و مشکوک یک شی باشه. خب ما میدونیم که یقین و شک محاله که در یک زمان به یک شی تعلق بگیره، پس باید اختلاف بین متیقن و مشکوک در چی باشه؟ فقط در زمان باشه. یعنی زمان متیقن با زمان مشکوک فرق کنه، زمان مشکوک با زمان متیقن فرق کنه. خب این دو فرق بیشتر نداره، یا من شک به حدوث دارم و یقین به بقا، یا برعکس یقین به حدوث دارم، شک در بقا. شک در حدوث با یقین به بقا معقول نیست، امکان نداره. شما شک کنید در وجود زید در مسجد، بعد براتون یقین پیدا بشه به بقا زید در مسجد، قابل جمع نیست، امکان نداره. شما شک که به حدوث داشته باشید و یقین به بقا، فقط یه امر معقوله و اون اینه که یقینتون به حدوث بخوره و شکتون به بقا بخوره. یقین داریم به حدوث زید در مسجد و شک کنیم در بقا زید در مسجد. پس ما از جمله لا تنقض یقین به شک، با توجه به استفاده اون دو نقطه، این لا تنقض یقین فقط و فقط جایی رو میگیره که یقین شما به حدوث شی باشه و شک شما در بقاء همون شی باشه. اگر بگیم بله، همون نکته اول نفیش میکنه. نکته اول چی میگه؟ نکته اول این میگه که نکته دوم که باید وحدت بین متیقن و مشکوک باشه. لا تنقض یقینه به شک، یقینت رو با شک چیه؟ نقض نکن. یعنی وحدت متیقن و مشکوک. پس بنابراین از جمله ان شک لا ینقض یقین یا لا تنقض یقینه به شک استفاده کردیم که باید قائل استصحاب فقط و فقط جایی هستش که چیه؟ ما یقین به حدوث یک شیء داریم و شک در بقا اون حادث داریم، مورد دیگه نداره. پس بنابراین من الان که شک دارم در طهارت و نجاست این صبح در ساعت 9، من که یقین داشتم به حدوث نجاستی و شک داشتم در بقا اون نجاست؟ بلکه در واقع وقتی شک دارم در نجاست ساعت 9، شکم به این برمیگرده که آیا ساعت 9 نجس شد یا نجس نشد. فقط شک در حدوث نجاست دارم. بله یقین دارم که نجاست در یکی از این دو زمان حادث شد، اما شک من شک در بقا نیست. لذا دلیل استصحاب مورد نجاست رو نمیگیره. پس بنابراین این که در ما نحن فی از روایت بیش از این استفاده میشه، نه، از روایت بیش از اون استفاده میشه که باید حتما شک من شک در بقا اون حادث باشه. هر جا یقین به حدوث پیدا کردم شک در بقا داشتم، اینجا جاییست که دلیل استصحاب میاده. این اشکال اول بر مرحوم آقای صدر. اشکال دوم بر مرحوم آقای صدر، بیم از این اشکال اول رفعیت کنیم. خوب دقت کنید، من در ما نحنفی وقتی شک دارم در نجاست این صبح در ساعت 9، شک من به این برمیگرده که ساعت 9 نجاست در صبح حادث شد یا نشد. استصحاب چی بگه؟ استصحاب میگه نجاست حادث نشد، چون نجاست امر حادثیه دیگه. نمیدانم نجاست در ساعت 9 حادث شد یا نشد. استصحاب میگه نجاست در ساعت 9 حادث نشد. پس نه اینکه استصحاب بگه نجاست هست. انقلت این استصحاب عدم حدوث نجاست در ساعت 9 جاری نمیشه. چرا؟ چون معارض به استصحاب عدم حدوث نجاست در ساعت 8، و این در جای خودش گفته شده که اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن. دقت کردیم؟ پس استصحاب در ساعت عدم نجاست در ساعت 9 با استصحاب عدم نجاست در ساعت 8 با هم تعارض میکنه و علم اجمالی دارم که یا در ساعت 8 نجس شد یا در ساعت 9. خدمت شما عرض کنم، گفتیم اون استصحاب اگر از محل ابتلا خارج شده باشه، اون استصحاب بلا معارض جاری میشه. اینه گفتیم که همیشه استصحاب، دقت کنید، استصحاب در مواردی که علم اجمالی اگر شکل بگیره بعد از خروج یک طرف از محل ابتلا، اون اجمالی منجز نیست. اصل بلا معارض در طرف داخل در ابتلا بلا معارض جاری میشه. و اتفاقا در فقه مثالی پیدا شده برای این مثبت مانحنفی. این مانحنفی مثال من در آوردی بود، در فقه مثالی داره و اتفاقا مثالش هم مال جاییست که از محل ابتلا چیه؟ خارج شد اون طرف سابقه. پس بنابراین در مانحنفی اگر اون طرف ساعتش از محل ابتلا خارج باشه، استصحاب عدم حدوث نجاست بلا معارض جاری میشه.
در جریان سراسات نجاست تأثیر داره.
اینا پس کنیم ساعت هشتون بعدش یقینا پاک شده، ساعت هشتون یقینا بعدش پاک شده. پس اونی که محل ابتلاء ساعت نه، چون فرض اینه که ساعت هشت اگر نجس شده باشه، اگر قطعا اون نجاست برطرف شده، یعنی اون نجاست ساعت هشت از بین رفت. بله مثلا که داخل در محل ابتلاء، مثلا من بعد از ساعت هشت با اون آب یه وضوعی گرفته باشم، مثل این بله، اگر از محل ابتلا خارج شده باشه، استصحاب عدم حدوث نجاست در ساعت نه داریم، چون نمیدونیم نجاست در ساعت نه حادث شد یا حادث نشد.
مصبت نیست
که تحارت رو داریم و اراد عدم حدوث نجاست و اثبات تحارت از مصبت فیلده دیم. خدمت شما این دو طرف لازمه شرعیشه، مضافه برای شما میتونید استصحاب تحارت بکنید یک لحظه قبل از ساعت نه. و اما اون مثال شرعیش اگر
جاری میشه استثار تارک قبل ساعت نه؟
بله، فرض کردیم که میدونیم قبل از حدوث ساعت نه، قبل از حدوث ساعت نه اون نجاست رفت، یقین داریم اینه. پس آن قبل از ساعت نه پاک بوده، اون یقین داریم که چه اون نجاست از بین رفته. اما مثال شرعیش که این همه این مسئله رو مطرح کرده، اگر از اول ماه رمضان، ماه رمضان هم که نزدیک 30 روز گذشت و ما شب 30 ماه رو رؤیت نکردیم، هوا ابری بود، شب 31 هم ماهی رؤیت نشده، فردا که 31 میشه شک میکنیم که آیا امروز روز اول شوال یا دوم شوال، امروز روز عیده یا امروز روز بعد از عیده، دیروز روز عید بوده. پس ما روز 31 یعنی بعد از گذشت 31 روز از اول شهر رمضان شک میکنیم که امروز روز دوم شواله یا روز اول شواله. اگر روز دوم شوال باشه صوم اون روز حرام نیست، اگر روز اول شوال باشه صوم اون روز چیه؟ حرام کرد. در اینجا ما نفی گفتن ما یقین داریم که روز عید محقق شد، قطعا روز عید محقق شد، این روز اول شوال قطعا محقق شد، منتها یا دیروز بوده که اگر دیروز بوده قطعا از بین رفت چون امروز میشه دوم دیگه، یا امروزه که اگر امروز باشه چیه؟ امروز باقیه. پس نمیدانم که روز شوال اول شوال یا روز عید دیروز حادث شد یا امروز حادث شد. اگر دیروز حادث شده که از بین رفته، اگر امروز حادث شده پس روز امروز حرام بنده. این مثال متداول فقهیش. آیا ما میتونیم استصحاب کنیم بقا روز اول ره؟ میتونی شاره تعبد بکنه به این که امروز روز اوله، چون میخواییم ثابت بکنیم که امروز روز اوله تا بگیم بر ما چه روز حرامه، مثلا نماز عید مستحبه یا فرق بفرمایید واجبه، یا بگیم اداء فطر یه چیه بر ما واجبه.
استصحابت بقا روز اول
یعنی امروز، الان امروز من احتمال میدم این باشه دیگه، یقین دارم که روز اول روز عید حادث شد، اینو یقین دارم، آیا روز اول حادث شد یا نشد؟ اگر روز اول که یقینا حادث شد، آیا شارع تعب امروز احتمال میدن روز اول باشه؟ شارع تعبد کرده که امروز روز اوله که آثارش مترتب بشه که حرمت صوم باشه. اگر گفتیم استصحاب جاری نمیشه، اینجا شک میکنن که آیا روز حرام یا حرام نیست، براعت رو جاری میکنن.
استصحاب سر ماه مبارک نمیشه تا
دیگه ماه مبارک احتمال سی یک روزش نمیشه،
نه تا یک آن را دستگیری
اثبات میکنه که روز اول شوال میشه اصل مثبت. استصحاب بقای ماه رمضان برای اثبات اولیت شوال میشه اصل مثبت. این مثال فقهیش بوده که فقها اینجا دیدن که آیا ما میتونیم تعبد به روز اول داریم یا نه. اگر تعبد به روز اول داشته باشیم، یعنی شعار تعبد کنه که امروز سی یکم روز اوله، آثارش بار میشه، حرمت صوم داره. اگر این تعبد استصحابی رو نداشته باشیم، رجوع میکنیم به اصل طولی. اصل طولی چیه؟ براءت. نمیدونن روزه گرفتن امروز حلال یا حرامه. کل شیء لک حلال، روزه بگیره روزه. این مثال فقهی از آثارشه. دقت کنید، انشاءالله این فردا توضیح میدم که این از صغریات اولا اون مسئله نیست و اگر از صغریاتش باشه به مشکلی برخورد نمی کنی. انشاءالله فردا توضیح.
ثمره دوم قبول کردیم؟
نه دیگه قبول نکردیم. ثمره دوم رو چرا قبول کردیم؟ ما در اون مثال قبول کردیم، گفتیم استصحاب جاری نمیشه و ثمره رو قبول کردیم، منتها در مانندی تطبیق نمیشه. در اون مثال گفتیم آره ما قبول کردیم که باید حتما شک در بقا باشه، اما این مثال روز عید فطر تطبیق نمیشه تا فردا انشاءالله.